من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد. عبارت خطبه که در این جلسه انشاءالله مرور خواهیم کرد، صفحه 65 قرائت میکنم عبارت رو. و سألت جبرئیل ان یستعفی لی السلام ان تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس لعلمی بقلت التقین و کثرت المنافقین. خب این فرازی که من قرائت کردم خدمت سروران عزیز، ما حاصل یک شکوه جانسوز و یک آه پیغمبره. من دقتی کردم چندین بار وقتی به این فراز می رسیدم، اینکه آقایی که می خواد اول سخنرانی کنه، ابتدای سخن یه مرتبه میگن فلانی در دلش باز شد و شروع کردن چه که تو سینه داشت بریزه بیرون. من نمیدونم، واقعا هم نمیفهمیم این منافقین با پیغمبر چی کار کردند. حالا تاریخ به ما رسیده است، ظلم و ستم هایی که به پیغمبر اکرم کردند. اما اینکه ابتدا به محض اینکه پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو مخاطب آیه ابلاغ قرار میدن و بعد علت رو بیان میکنند، هنوز دست امیرالمؤمنین علیه السلام رو بالا نبردن، هنوز عبارت من کنتو مولا فهذا علی المولا رو نفرمودن. اما بعد از این که یک سری موضوعاتی که من عرض کردم در جلسات گذشته، مثل اخوت و وصایت، بحث خلافت، بحث حدیث منزلت و بعضی از موضوعات خصوص آیه ولایت مطرح میکنن، اینجا یعنی پیامبر یه پرده برداری میکنه از یک سری کارهایی که بر حضرت و قلب نازنین حضرت وارد کردند. خوب دقت کنین، یعنی یه مخاطب 120 هزار نفری، حالا حدودا کم یا زیاد، مقابل منبر پیغمبر، یه مرتبه پیغمبر اصلا از هیچی نمیهراسه. بعد از اینکه مطمئن از بحث عاصمیت پروردگار و اون مهر حفظ از طرف خداوند میشه، حضرت یه مرتبه یک جمله خیلی انتقام دهنده است اگر دقت کنین، که لعلمی بقلت المتقین و کثرت المنافقین. همه شما که اینجا هستید اکثرتون منافقید. خب حالا اگه کسی دقت کنه، اکثر رو به عدد چند میگن؟ مثلا فرض شما از 1 تا 100 رو در نظر بگی، وقتی گفته میشه اکثرن، مثلا بگیم بیش از 50%، 51%، بگیم 90%، 98%، یعنی تا حدود 98%، 95% رو اکثریت نمیگن، اکثریت قریب به اتفاق. یعنی باورتون میشه پیغمبر برای کیا سخنرانی میکرد؟ برای 95% بگیم 90% چی؟ منافق. یه بنده خدایی میگفت که خب 120,000 مخاطب داشته پیغمبر، درسته، پس چرا قدیر الان جهانی نشده اونجور باید شاید، و چرا مخالف و اهل سنت کسرت دارن نسبت به شما که ادعای شیعگی میگونی؟ پس واقعی قدیر اتفاق نیفتاده، این خبر ها نیست، شما از خودتون دارن. نه عزیز بزرگوار، حواست هست این فرازی که اینجا هست یک جواب دندون شکم و محکم و قوی در مقابل این شبهه هست. بله، چند نفر شنونده بودند؟ 120,000. چند نفر مؤمن بودند؟ مؤمن به محمد و آل محمد. چند نفر مؤمن بودند؟ اقل شما بگین 5%، 3%، 10%، نمیدونم دیگه، بیشتر که نمیشه بریم جلو. پس ببینید اینجا پیامبر چی میفرماید؟ و سألت جبرئیل ان یستعفی علی السلام، من عفو خواستم که خدا منو در بحث معرفی امیرالمومنین عفو کنه. خب پیرامونش سخن داریم که بگیم پیغمبر ترسیده است علی عزو بالله، ترس از جان، ترس از چیه؟ اینا رو یه مقدار بحثشو کردیم در بحث قبل، جلسات قبل، وقتی که بیان آیه ابلاغ رو میکردیم مطلبشو عرض کردیم. لازم من یک برگ بر میگردم، شما اگر خواستید نگاه کنید صفحه 63، اگر مراجعه میخواید بکنید به حالا صوتها یا مباحثتون، این فراز ان جبرئیل حبت الی مرارا ثلاثا یعمرنی ان سلام ربی رو و هو السلام رو دقت کنید، یادتون میاد اونجا ما بحثشو مفصل کردیم که اصلا چرا جبرئیل باید 3 مرتبه نازل بشه برای آیه ابلاغ. اونجا مطرح شد که ببینید آیه ابلاغ تو چند مرحله نازل شد. مرتبه سوم که تکمیل آیه بود با مهر والله یعصمک من الناس بود. لذا وقتی ما نگاه میکنیم این التهاب پیامبر، این که بیان میفرماید من خواستم از جبرئیل که از خدا بخواهد که منو عفو کند، عفو از چی؟ اگه یادتون باشه یه مثالی زدیم، شاید مثال دو مرتبه بزنیم این بد نباشه، در بحث حسادت من یه مثال زدم اینجا، چون بحث ما مجددن گره خورده، باید ما اون عبارت ان جبرئیل حبت الی مرارا ثلاثا رو داشته باشیم، بگذاریم کنار. همین عبارتی که الان عرض میکنم سألت جبرئیل ان یستعفی علی السلام که منو عفو کنه، و اون مباحثی که بار سوم که مهر و الله یعصمک من الناس، یعنی پیغمبر نگران نباش ما حفظت میکنیم از دست منافقین، همین هایی که پیغمبر در دلش به قول ما باز شده آه میکشه، شروع میکنه پرده برداری میکنه، حرفایی میزنه، فرمایشاتی دارن. وقت ما یه مثال زدیم، حالا مثال رو گوش بده یادتون میاد. عرض بنده راجب حسادت بود، عرض بنده راجب بود که چشاشون میخواست از کاسه در بیاد، اینا چشم دیدن امیرالمومنین و جایگاه و سایت و خلافت و این حرفا رو ندارن، این اصلا ظرفشون اجازه میداد که ببینن، اصلا خواستن کورشن، دق کنن، بمیرن، نتونن ببینن که امیرالمومنین بر مسند خلافت، لذا نمیتونستن. این کار برعکس شد، گفتن چرا ما خودمون رو بکشیم، به قول ما خودزنی کنیم، میام کاری میکنیم که علی بر مسند خلافت ننشینه. ببینی کار عوض کردن، یک کسی میگه نمیتونه حسادت میکنه، یه کارایی میکنه بعدم از حسادت دق میکنه خودش، خب بگه نمیتونه کاری بکنه، اینا میتونستن کار کنن، لذا کار کردند. مثال این بود، گفتیم آقا یه وقت توی شهر خودمون الان بگیم یه نفر، بله، یا یه شهر دیگه بگیم، اصلا بگیم یه گوشه دنیا، بله، یه نفری از همین جنس مردم باشه به ظاهر، بعد 20 سال 30 سال مردم اینو نبینندش، خصوص که این شخص از تو یک روستای دور افتاده ای که نه برق داره نه آب داره نه امکانات داره هیچی نداره، مردم به یه سختی دارن زندگی میکنن، اصلا نمیفهمن علم چیه، پیشرفت یعنی چی. حالا یکی از همین جا 30 سال بره و برگرد، مثلا وقتی برمیگرده تو اون سرزمین یا اون قطعه از کره زمین، وقتی برمیگرده یکی 2-3 نفر قبل میان یه چیزایی برای اینا بگن. چی بگن؟ میخوان بگن این که داره برمیگرده این پسر خاله یا فلانی یادتونه؟ بله بله یادمونه، کوچیک بود مثلا جوان بود، را بدونین این رفت خارج از کشور، اونجا 100 تا مؤسسه داره، پول میلیاردی دلاری یا نمیدونم چندین مؤسسه یه بنگاه تجارتی تو دنیا داره و آقا فلا شروع میکنن برای این از خصوصیات این تعریف کردن، اینا هی بخار از سرشون میره بالا، میخوان بترکن وقتی میفهمن یه هم نوعشو قدر روش کرده تو این انجامه. یه بند خدا میگه میزنه سرشونه، میگه بابا بس اینقدر تعریف از این نکن، یا تعریف خیر ببینی نگو بیاد اینجا، اگه بیاد اینجا حالا تورا که نمی کنن، حالا از حسادت چشش میزنن دیگه، اقلش نیست چشمش میزنن. پیغمبر اکرم از قبرستان رد میشدن و فرمودن از بقی بوده ظاهرن، فرمودن میدونه اکثر اینا که اینجا خفته اند از چشم و نظر، یه مثل یه بیانی دارن، حالا مثل یا هرچی اما بیان معصومه، به یه شخصی میفرمودن شتر را چشم میبره تو دیگ و افراد رو چشم میبره داخل خاک، مثلی معروفیه. لذا حالا من مثال میخوام این چور بزنم، حالا این شخص میخواد وارد بشه تو این منطقه 100 تا 200 تا هم شهری ها و هم محلی هاش که اصلا اینا نمیفهمن علم یعنی چه، اصلا بیش از 1000 تومن نشمردن، بیش از یه دونه نون خشک نخوردن، حالا بفهمن این شخص این مناسب و این قدرت ها براش که بابا نگو اینا نمیفهمن، ظرف ندارن، چی داری میگه برای این الان که این با ماشینش یا با میخواد بیاد اینجا وارد بشه یا ماشینش رو خورد کنه بدنش رو قطعه قطعه میکنن نمیتونن ببینن، ظرف ندارند. توجه فرمودی؟ ان یسعفی علیه السلام که جبرئیل منو عفم کنه، آقا چی میدونن علی کیه این مناسب رو بشنون، نه حسادت میکنن، حسادتشون میره این دست مل بالا بره ها. اینا مثلا یادتونه مثلا پیغمبر در عالم معنای چون میخواد بگه جبرئیل خدا میدونه اراده منم اراده خداست، اراده خدا رو من کاری بکنم باشه چشم، اما جبرئیل اگر دست علی بالا بره علی ابن ابی طالب یه سر و گردن بالاتر نمایش داده بشه، اینا جبران این سر و گردن بالا سر حسینم و بالا نیزه میکنن ها، اینا این سر رو بالا میبینن وقتی یه سری رو نیزه میکنن ها. ما الان که میشینیم فکر میکنیم اینا رو میفهمیم. حالا خیلی اون موقع پیغمبر فرمود که من از خدا عفو میخوام، عبارت رو ببینید ان یستعفی علی السلام، که چی؟ که نگم، بیان نکنم. اما اراده پیغمبر مطابق اراده خداست، یعنی خدا اراده کردست بگی، پیغمبرم میگه، پیغمبر وقتی بیان میکنه میبینه که فرزندش رضا بزعت و منی پاره تنش امام رضای ما چی میشه براش، بله میرشینه تو مدرسه میدونه این زهره این انگور زهر باید میل کنه. خیلی حرف آقا، اینا رو پیغمبر نمیدید؟ یا باید بگیم علم به آینده نداره؟ علیه چرا اول خطبه قدیر خیلی دقت بفرمایید، خواهش میکنم خیلی رو این فراز یه بخش مفصلی است، اصلا یه باب بزرگی است راجع به اینکه چرا پیغمبر اول بعد از اینکه این عبارتو میگه سریع شروع میکنه شکوه میکنه، شکوه نامه در خطبه قدیر اگه خواستی بگذاری اسمش بزن شکوه نامه، همین اول کار از منافقین، نمیخوام علی رو به شما معرفی کنم. امروز روز یا سال 1442 خداش با امام زمانمون دوست و دشمن چیکار کرده، با دل امام زمان دارن چیکار میکنن، به نام امام زمان چه خبره؟ اگر خوب فکر کنید از زمان به امامت رسیدن همین امام زمان علیه السلام روحی فدا و عجل الله تعالی فرج، آقا چیکار کرده دوست و دشمن با بقیت الله روحی فدا؟ این کم غمی نیست بر دل پیغمبر. این غم رو، غم امروز رو پیغمبر یا بگیم نمیدونست که ما العیاذ بالله، پیغمبر امروز من و شما و دشمن و دوست و حیله ها و مکر ها و دروغ ها و موج سواری ها همه رو پیغمبر روز قدیر میدید، خصوص از ناحیه نفاق، خصوص از ناحیه نفاق. خب چی کار کنه؟ خدا اراده کرده، خب پیغمبر مطابق اراده خدا عمل. اما مردم بدونی ببین یه حرفی ها، یه وقت ما بگیم پیغمبر مخالفت میکنه، پیغمبر میفهمه من مطابق امر خدا عمل میکنم. ببینید برام میگم اما بدونید ها، اگه من به جبرئیل میگم معرفی نکنم علتش اینه ها، چی؟ لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین. خیلی منافق هست، خیلی منافق هست. آقا یه نفاق داریم، ما بگیم دو دست، یه بعضی ها نفاقشون عادیه، آقا اینقدر نفاق کردن که عادیه برشون، اصلا راست راست نفاق همه میفهمن ها، اما این نفاقش عادی شده برشون. بعضی هم درویی هند. خب اینا مراتبی داره. این چیه که پیغمبر با حالتی سخن میگه که میخواد بگه که اصلا شما این درویی و نفاق براتون عادی شده، وقت شروع میکنن برگهای شکوه نامه رو ورق زدن و بیان کردن. بگم براتون صفحه 65، و ادقال اللائمین و هی للمستهزئین بالاسلام الذين وصفهم الله في كتابه بانهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. خب بحث رو از اینجا با ذکر دو آیه شریفه عرض کنم که حالا این عبارتی که وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه وسلم، دو تا آیه شریفه رو ما اینجا داریم که پیغمبر اکرم قسمت از آیات که اومده کنار هم گذاشتند و این فراز رو بیان کردند. یکی آیه 11 سوره فتح که من حالا قسمت از آیه اینه، یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. حالا این چیه داستان این آیه 11 سوره فتح؟ اینا اون کسانی هستن اشاره که در بیعت شجره اینها تخلف ورزیدن، بیعت نکردن با پیغمبر اکرم، لذا آیه نازل شد در وصف اینها گفته شد. حالا پیغمبر اکرم میخوان چی بگن؟ میخوان بگن شما که اینجا هستید و کثرت دارید و من الان دارم شکوه نامه‌ای که تو سینم از همون بیعت شجره آوردم وسط دارم بیان میکنم، میخوام که همه تون همونایی که اینجا ایستادید اون موقع بیعت شجره تخلف ورزیدید. بعدم ببینید یه آیه دیگه هم پیغمبر اینجا اشاره میکنن که دوتا آیه با هم یه عبارته که چی؟ به انهم یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم و یحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. آیه دوم اینه، آیه دوم اشاره به سوره نور داره، آیه 15 که عرض میکنیم. البته این نکته رو عرض کنم که بحث آیه دوم که پیغمبر باز گروه دیگه از منافقین رو میکشن وسط و اشاره میکنن به یه گروهی که اونها باز اذیت و آزارشون رو سینه پیغمبر مونده. خیلی جالبه این مطلب رو بدونیم، یعنی روز قدیره، یعنی روز قدیر تمام دشمنی ها و نفاق هایی که از یوم الدار شروع شده هی رو، یعنی بنده خدا آه میکنه چه خبرت، این آه رو میکشی. البته آه که میدونید یعنی اسماء خداست، اشکالی نداره کسی آه بکشه، ذکر اهل بیت هم آه میکشیدن، ذکر خداست. حالا نگاه کنید که از اسماء خداست، حالا نگاه کنید در دل یه شخصی ها میگه چه خبرت این آه میکشی، میگه تو نمیدونی 30 سال یک گوشه قلبم گذاشتم، اون گوشه باز شنیدم هیچی نگفتم، 1 2 3 4 دیگه خسته شدم. حالا ما میگیم نمیخوایم اینو تعبیر رو برای پیغمبر به کار ببریم و قیاس کنیم. آقا از یوم الدار در نظر بگی هر فتنه بود رو قلب پیغمبر، ظلم، اذیت، آزار. حالا پیغمبر تو این دو تا آیه تو این قسمت دارن یکی به بحث بیعت در شجره بیان میکنن، یکی هم بحث آیه که برای افک بیان شده. خب حالا چیه قصه عرض بکنم خدمت؟ پس آیه سوره نور 15 از آیات 11 تا 26 سوره نور انشاءالله میرین دقت میکنین، اینا پشت سر هم بیان منافقینه و بحث افترا که زدن به پیغمبر اکرم مفصل اومده، انشاءالله در تفاصیل دقت میکنین. حالا چی شده پیغمبر اینجا بیان میکنن؟ میخوام عرضم اینه که چه ظلمی به پیغمبر در بحث اف کردن که عرض میکنم و این مونده رو دل پیغمبر که شما که اینجا هستید ببینید از همونا هستید، فرق نکردید. امروزم که من دارم میگم لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین، به خاطر اینه که شما فرق کرده همونا هستی. حالا بحث افک چی بوده؟ خب در تفاسیر بیان میکنن که آیه 11 هست که قرآن کریم بیان میکنه، افترا به پیغمبر میزنن و خب همه تون مستحضر هستید وجود نازل پیغمبر اکرم. از همسرانشون به غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها و شخصی به نام ماری قبطیه صاحب فرزند نبودند و از ماری قبطیه فرزندی به نام ابراهیم نصیب حضرت شد که حالا خیلی داستان جالبه که به حضورتون عرض کنم. یکی از پادشاهان یک کنیز و یک حضورتون عرض کنم غلام به پیغمبر عنایت کرد و پیغمبر اکرم با عنایتی که داشتند خب این دو مسلمان شدند. این کنیز ماری قبطیه بود و از همسران پیغمبر قرار گرفت و بسیار زیبا بود و عنوان یک هدیه ای به پیغمبر داده شده بود. پیغمبر از ایشون فرزند دار شدند به نام ابراهیم. خب در زمانی فرزند دار شدند که عایشه و حفصه بودند. خب اینا حسد ورزیدند، نقل تاریخش مفصله. خب وقتی حسد ورزیدن خب این بچه رو دامن پیغمبر پسر، اینا حسادتشون گل کرده بود، گفتن چیکار کنیم، طرح نقشه ای ریختن. و عجیبه که پیغمبر اکرم روز قدیر همه اینا رو دارن به یاد میارن، میگن همه تو نمونا، واقعا هم همه شون نمونا بودن، تو صف اول پای منبر قدیر هم بودن، صف اول پشت سر پیغمبر نماز میخوندن. رضا پیغمبر اکرم حضورتون عرض کنم این نسبت رو دادن که این فرزند به نام ابراهیم مال شما یا رسول الله نیست. به چه دلیل؟ آه بالاخره یک کسی یه حرف میزنه به یک کسی کوچیک حرف میزنه، یا یک کسی میزنه به بزرگ، میگه میپیچه همه جمع میشن قصه چیه؟ خب ابوبکر و عمر پدرای این دو نفر اینا اومدن جزء شاهدا شهادت دادن که ما دیدیم این حضورتون عرض کنم جره غلام با این ماری جمع شد و این فرزند مال جرعه نه مال شما یا رسول الله. حالا چرا؟ چون وقتی که این حضورتون عرض کنم ابراهیم از دنیا رفت پیغمبر خیلی ناراحت بودند یه مدتی، اینا میخواستن یک جورایی بگن حالا چه خبره، اومدن اینجور نسبت ناروا و بهتان زدند که حالا قصه از دنیا رفتن ابراهیم علام و نقل نقل میکنن که خب نوه رسول خدا حسین ابن علی روی زانوی پیغمبر بود، جبرئیل نازل شد، شنیدید حقت سلام میرساند که خدا میگه از این دو نفر یکی رو باید بگیری. خب پیغمبر ابراهیم فرزندشونه، حسین نوه شونه، یه مرتبه پیغمبر تأملی کردن، حالا عشق ریختن، هرچه بود یا امتحان الهی، فرمودن ابراهیم رو میدم. که بعد سوال کردن فرمودن اگر ابراهیم رو بگیرن من عزادار میشم، اما اگر حسین گرفته بشه هم من عزادار میشم، هم امیر المومنین هم دخترم فاطمه، که حالا نمیخوام وارد روزه بشم بگذاریم. لذا ببینید این توطئه‌گرا، این منافقین که جزء شهود اینها این دو نفر بودند، اینها اومدن شهادت دادن بر این مبنا که بله ماریه قبطیه به خلاف رفته و این پسرم از جرعیه، که خب پیغمبر اکرم امیرالمومنین مأمور کردن بره ایشون رو بگیره، خب فرار کرد این غلام و خب مشخص شد که این حضورتون عرض کنم ظاهر مردی و زنی اصلا نداره و همه اومدن دیدن و این آشکار شد. پیغمبر اونا رو خواستن، آیه نازل شد و اینا مفتزه شدند، استغفار کردن. بعد پیغمبر فرمودن این بحث اینجا ببینید عبارت رو، و هو عند الله عظیم، اینا چی؟ و یحسبونه حینا، اینا گمان میکرد سهل گرفتن یه کار همجور بعد، نه این کار عظیم و عذابی عظیم رو به دنبال دارد. خب من این نکته رو خدمت شما عرض کنم در تتمه سخنم و بحث رو جمع کنم، بیش از این وقت شما بزرگواران رو نگیرم. من به چند نمونه از ظلم و ستم و اذیت و آزاری که منافقین به پیغمبر اکرم دادن، یعنی تو این عبارات که میرسه به بحث اوزون که حالا وارد نمیشم، بعد در وقتش در جلسه آینده هم حضورتون عرض کنم که مباحثی رو دنبال بحث منافقین عرض خواهیم کرد، اما همینجا من چند نمونه از اذیت و آزار و جملاتی که این منافقین در مورد بحث ولایت و قدیر تو جایگاه‌های مختلفی مطرح کردن که خب اینا ناشی از ارادت دروغین اینها و اینکه بحث نفاق برای اینا یک مسئله بسیار عادی شده بود. من چند نمونش رو عرض کنم تا برسیم انشاءالله به یک داستانی هم براتون عرض کنم و تمام. یکی از نمونه هاش هنگام ورود به قدیر بود که خب پیغمبر اکرم قبل از روز قدیر 18 ذی‌الحجه قبل از ظهر وارد شدن در سرزمین قدیر رو یک سری برنامه هایی در این طول سه روزه بوده و خب وقتی وارد شدن خب منافقین هم بالاخره زبونشون کار میکنه، درسته اون والله و اسما که من الناس نمیگذاره برنامه به هم بخوره و اصل کار خراب بشه، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، تاریخ گواهی میده که اینها همچین ساکت هم نبودند. یکی از جملاتی که در بدو ورود بیان میکنند، خدا رحمت کنه مرحوم بهرانی رو، در عوالم در مجلد 13 مفصل مباحثی راجع به این موضوع دارند، حالا من فقط عناوین رو عرض میکنم، رجوعش با شما باشه. اینا تا که وارد شدن با یک حالتی به قول ما که چه خبره، چه خارا رو دارن میکنن، دارن جایگاه درست میکنن، مگه چه خبره ما باید اینجا بمونیم، مگه بناس خبری بشه، و مطمئن میم که یه موضوع ناراحت کننده ای رو میخواد این پیغمبر به ما بده. معاویه داشت حرکت میکرد، اینم پیش از خطبه با یک حالتی دستشو گذاشته بود روی شانه دست راستشو بر شانه ابو موسی اشعری، خدا لعنت کنه هر دوشون رو، و دست چپش هم بر مقیم قرار داده بود و داشت با تکبر راه میرفت این خلاصه علیه الهاویه، و با تکبر این جمله رو میگفت که محمد رو بر گفتارش تصدیق نمی کنیم و به ولایت علی اعتراف نخواهیم کرد و اقرار نخواهیم کرد. مفصل این بیان این منافقین، من به همین قسمت آخر اکتفا میکنم و ما بقیه سخن رو به جلسه بعد بگذاریم. یکی از کارهایی که منافقین کردن، حدیثی که امام صادق علیه السلام از سرزمین قدیر که عبور میکردن به وادی مسجد قدیر میرسن، بعد حضرت اشاره میکنن حتی مکان خیمه رسول خدا رو نشون میدن که در این مکان بود، و خصوص مکان خیمه دشمنان رو و جایگاهی که این دشمنان در اونجا قرار گرفتن رو حضورتون عرض میکنم مطرح میکنند و بیان میکنند و به این نکته اشاره میکنند که این گروه اینجا ایستاده بودند، همون اولی دومی در رأسشون، و اینها وقتی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را بلند کردند، دست مبارک رو یا حالا کبروند امیرالمؤمنین گرفتند بلند کردند، یک گروه منافقین اینها شروع کردند با چشمهاشون به حالت خاص به پیغمبر نگاه کردن و شروع کردن یک جملاتی رو بیان کردن که که حالا من چون تاریخ نقل کرده عرض میکنم خدمتون دیگه، حالا ببخشید اگر ما باید دیگه عبارت رو بگیم. اینها حضورتون عرض کنم از حسدی که داشتند، ببین چشماش چه حالتی داره، به حالت تمسخر نسبت به پیامبر و علیاذ بالله که مجنون است. خب این نسبت رو دادم، من داشتم فکر می‌کردم، گفتم آخه منافقین نگاه کن چه جالب پیغمبر این مطالب رو بیان می‌کردن، لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین، یک روز بحث مجنون رو اینو همینجا روز قدیر دادن ها، یه پنج شنبه یه آخر عمر پیغمبر هم همین گفت ان الرجل لیهجر. خیلی مطلب روش دقت کنید، روز قدیر اینو بذارین کنار اون مطلب خلاصه یوم الخمیس، اون روزی که واقعا تلخترین روز بود اگر به یه عبارتی بگیم، که اون عبارت رو اون دومی بیان کرد و چه واقعا جسارتی کرد اون لحظه. همین جسارت این گروه از زبان امام صادق علیه السلام عرض میکنم که و یقولون انه لمجنون. آقا این قسمت آخر رو عرض کنم، از این دعای شریفه 51 و 52 سوره قلم آقا غافل نشیم. امام صادق فرمودن اینا اومدن یکی تمسخر، یکی هم یه گروه شدن، اینها شروع کردن چشم بزنند که همون جا پیغمبر رو، و اینم سابقه داشته، محمد حنفیه رو چشم زدن و این قدرتی داشته ها. تو قصه کربلا که موند، من که و آمدین حرکت نکرد برای یاری بحث دنبال حضرت سید و شهدا علیه السلام، این دلیل خاصی داشته، دست پا و پای او به اثر چشمی که زنند، یعنی زنجیرهای فولادین رو پاره میکرد این محمد حنفیه، چشمی زدن. و در روایت هم اومده راجع به همین بحثی که عرض میکنم برای ایشون هم نقش، لذا اینا اومدن گفتن حالا که دیگه این اتفاق چشمش بزنیم. وقت این آیه نازل شد که و این یکاد الذین کفروا، کیدی که این کفار، جالبه که و این یکاد الذین کفروا، بحث ای که نیست که ایمان داشتن که کافر بودن. و این دوتا آیه رو دقت داشته باشید انشاءالله، همین که ارتباطش رو و این که در سرزمین قدیر چه اتفاقهایی، و واقعا این گروه منافقین بیکار نبودن ها، داره تکرار میکنم والله یعصم که من الناس جای خود، اما اینو بدونید که منافقین به هیچ عنوان اینها حضورتون عرض کنم ساکت نشون. یه پرانتز عرض کنم، ببخشید، خواهش میکنم دو برابر کسایی که میخواد برای قدیر کار کنند گوش بدن، حالا یه برابر اونایی که فقط امیرالمومنین دوست دارن گوش بدن، یعنی کسایی که برای قدیر میخوان کار کنند و دغدغه دارن دو برابر گوش بدن. من فکر میکنم آقا چه نتیجه ای از این بحث امروز بگیریم، حالا هفته آینده این که پیغمبر خیلی زرد کشیده، ظلم بهش شده، اذیت شده، آزار شده، عرض میکنم یه بخش مفصلیه ها، شاید 20 ساعت سخن هست راجع به این مطلب. حالا دوستان اگه خواستن من راهنمایی خواهم کرد که اصلا فقط راجع به اذیت و آزاری که بر پیغمبر از ناحیه منافقین وارد شد و چرا پیغمبر اکرم فرمودن ما اوذی النبی به مثل ما اوذیت، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، اینو مفصل براتون بعدها انشاءالله به شرط حیات خواهم گفت. اما نتیجه برای خودم و حسن ختام، عزیز بزرگوار، کسی که برای قدیر داری کار میکنی، متوجه هستی که چرا پیغمبر ما بیش از همه پیغمبرا اذیت شد؟ به خاطری که دم از امیر المؤمنین میزد. آنجا که کس هست یک سخن بس هست، تا دم از امیر المؤمنین نزنی کسی بادکاری نداره. اگر محبتت به امیرالمؤمنین رو مخفی کنی، یه محبی عادی گوشه کنار این شهر و کشور و جهان زندگی کنی، کسی کاری بهت خیلی هر جا شد که تقیه میکنی، دستور اهل بیت امیرالمؤمنین هم دوست داری و خب کارتو میکنی، گفتم اونایی که میخوان برای امیر المؤمنین کار کنن دو برابر گوش بدن، یعنی فقط این چند تا عبارت و این مطلب امشب ما رو چند بار بنشین گوش بده ببین متوجه هستی داری برای قدیر کار میکنی. کسی که برای قدیر امیر المؤمنین قدم بر میداره باید منتظر فوح شنیدنم باشه، منتظر کتک خوردنم باید باشه، منتظر سنگ به پیشانیم باید باشه، حتی تا مرحله سربریدنم باید باشه. آخه سید الشهدا دم از امیر المؤمنین زد صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله، اللهم عجل لولیک الفرج.